بسم الله الرحمن الرحیم. السلام على المهدی الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعف ويملا به الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. مراسم اقامه عزا برای رهبر آزادگان، سید مظلومان، سالار شهیدان، محبوب دل عالمیان، شب جمعه، شب راز و نیاز، شب نزول رحمتهای الهی، شب زیارتی ارباب همه ما و شما. از خداوند می خواهیم این توسلات رو در هر کجای عالم قبول بفرماید. از خداوند می خواهیم بچه های ما، نسل و ذریه ما را الی یوم القیامه از بهترین حسینیان زمانشون تقدیر بفرماید. همه کسانی که در مهرورزی ما به اهل بیت سهمی داشتند، پدران، مادران، اجداد، نیاکان، علما، شهدا، بانیان این مجالس، همه را میهمان سالار شهیدان بفرماید. از خداوند می خواهیم رهبر عزیزمون، کشور عزیزمون، مردم عزیزمون را از هر گزندی به دور بدارد. تمنا می کنم به روان تابناک پیامبر عظیم و شأن اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به روان پاک شهیدان از آغاز تا انجام، شهیدان کشور عزیزمون، دوران دفاع مقدس، قبل از اون دوران انقلاب، شهیدان خدمت، شهیدان سلامت، شهیدان مکه، شهیدان این محل، این اجتماع و روح بلند حضرت امام خمینی صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. به روان پاک عزیزانی که این بنای مبارک به دست اونها بنا گذاشته شده، کسانی که مکتب تشیع را ترویج دادن در روزگار ما، مرحوم آیت الله ریشهری، آیت الله مشکینی، همسران اونها و همه عالمانی که برای تشیع در این هزار و چند صد ساله دل سوزاندن، تلاش کردند، کتاب نوشتن، شعر سرودن، برای همه اونها هم صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. امشب به دلیل شب جمعه درباره عنصر معنویت در نهضت امام حسین علیه السلام میخوام صحبت کنیم. امام حسین علیه السلام یک رهبر دینی است، ولی یک سیاستمدار بزرگ هم هست که کارش با همه سیاستمداران متفاوته. یک فرمانده جنگ هم بوده که کارش با همه فرماندهان نظامی متفاوته. قرآن کریم در سوره مبارکه بقره وقتی گزارش جنگی را پس از حضرت موسی بن عمران بیان میکنه در دو صفحه، که فرمانده اون جنگ کسی به نام تالوت بوده، با جمعیت مشرکان کافران جنگیدن، وقتی به سخت‌ترین لحظات رسیدن، این دو لشکر مقابل هم رسیدن، لشکر خداپرستان با جمعیت کم، با سلاح اندک، لشکر مخالفان با جمعیت زیاد و سلاح مجهز، خداپرستان لب به دعا باز کردن، گفتن ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. این سلوک نظامیان خداپرست است که قرآن گزارش میکنه. قرآن کریم در سوره نساء آیه 102 اشاره ای دارد به یکی از جنگ های پیامبر، که در اون جنگ گفتن رزمندگان اسلام حدود 1700 نفر بودن. خداوند پیامبر اسلام را موظف کرد در میدان جنگ نماز را به جماعت بخوانند. نماز جماعت واجب نیست، نماز اول وقت واجب نیست، تا به ما بفهمانند چقدر معنویت در موفقیت اونها نقش داره. خداوند به پیامبر اسلام فرمان داد رزمندگان را دو نصف کن، نصف مراقب دشمن باشند، نصف هم با تو نماز جماعت بخوانند. نماز جنگ هم دو رکعته. این مثلا 850 نفر با پیامبر یک رکعت نماز بخوانند، نیت میکنند و سوره حمد را امام جماعت میخوانند، رکوع و سجده ها، بعد قصد فرادا میکنند، رکعت دوم رو خودشون میخوانند، با سرعت میرن سلاح را از اون کسانی که مراقب دشمن بودن تحویل بگیرن، اون 850 نفر دیگر بیان به پیغمبر اقتدا کنند. یه وقتی استاد عزیز بنده آجای قرائتی در دانشکده افسری امام علی علیه السلام گفتن ما با 250 نفر که اون جمع بودن این نماز رو اینجا به صورت نمایشی برگزار کنیم. این نظامی هم گفتن خیلی کار سختی بوده. این چه رازی هست که در بهبوهه جنگ ارتباط با خدا، اتصال با خدا، تضرع در پیشگاه خدا را به میان بکشند؟ قرآن کریم در سوره مبارکه توبه وقتی رزمنده مسلمان را توصیف میکنه، الان در دنیا بپرسن یه نظامی درجه یک چه اوصافی باید داشته باشه؟ اونها میرن به سمت قسمت‌های فنی، تکنیک، تاکتیک، آمادگی بدنی، ورزیدگی. اما قرآن وقتی یه نظامی مسلمان را توصیف میکنه، ابتدا این گونه ورود پیدا میکنه: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خداوند به خریداری آمده از مؤمنان جانها و مالهای اونها را به عوض بهش خریداری میکنند. یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون، مبارزه میکنند در راه خدا، میکشند، کشته میشوند. وعدا علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن. سند این معامله سودبخش هم در سه کتاب آسمانی است. بعد می‌فرماید فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بشارت باد شما را به معامله ای که کردید. آیه بعد این جمعیتی که با خدا معامله کردن رو توصیف میکنه: التائبون، العابدون، السائحون، الحامدون، الراکعون، الساجدون. همش اوصاف عرفانی، اوصاف معنوی. اینهایی که در صفحه قبل گفتیم در سوره توبه، توبه کنندگان که در زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام در روز قدیر خم که از بیان امام هادی علیه السلام به ما رسیده، یکی از آیاتی که در توصیف امیرالمؤمنین است همین آیه است. معنویت. نوشتن که معاویه از عقیل ابن ابی طالب پرسید یه مقایسه ای کن بین من و برادرت علی. عقیل تعجب کرد، عجب سوالی. گفت بخوام برات مقایسه کنم همون نسبتی را که پدر تو ابو سفیان با پیامبر داشته نسبت تو و برادرم علی است. معاویه گفت بیشتر توضیح بده. عقیل ابن ابی طالب این توضیح رو داد: پدرت ابو سفیان برای روحیه دادن به سربازانش، نظامیانش، از رقص استفاده میکرد، از موسیقی استفاده میکرد، از بانوان استفاده میکرد، ولی برادرم علی همچون پیامبر برای روحیه دادن به سربازانش از نماز، از دعا، از ذکر، از شب زنده داری. این تفاوت علی علیه السلام و معاویه، تفاوت پیامبر و ابو سفیانه. یه وقتی شاید 20 سال قبل من یه پژوهشی انجام دادم، رابطه نماز و جنگ، نماز و جنگ. شاید نداشته باشیم جنگی زمان پیامبر که خاطراتی از نماز رزمندگان تو اون نباشه. چه گریه هایی داشتن، چه شب زنده داری هایی داشتن. پیامبر این گونه اونها را پرورش داده بود. عزیزان ما هم در این 8 سالی که در دفاع مقدس با تسلیحات اندک نسبت به دشمن، با نفرات اندک نسبت به دشمن پیروز می شدن، به خاطر همین استمداد از پروردگار بود. من یادم هست از قم راه افتادیم در عملیات بدر، می خواستیم بریم لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام. تو جاده به سمت اهواز من سرم رو گذاشته بودم به شیشه و به خودم فکر میکردم. به خودم گفتم که فلانی تو چرا نماز شب نمیخونی؟ چه طلبه ای هستی؟ بعد خودم جواب خودم رو دادم، گفتم خب درس دارم. اساتید ما میفرماید این نیروی خودتون رو بذارید برای درس، من باید درس بخونم. بعد به خودم گفتم حالا جبهه که درس نداری؟ این چند وقتی که جبهه هستی در دل شب خیز و ریز قطره اشکی ز چشم، که عفو کردن بود در همه دم کار ما. توبه شکستی بیا، هر آنچه هستی بیا، امیدواری به جوز نام غفار ما. بنده شرمنده تو، خالق بخشنده من، بیا بهشتت دهم مرو تو در نار ما. ما هم رسیدیم جبهه و همون شب اول این ساعت رو کد کردیم که مثلا یه ساعت و نیم مونده به اذان صبح نماز شب بخونیم. این ساعت هم ما رو بیدار کرد و وضو گرفتیم و این عبا رو به دوش گرفتیم و حالا پیش خودم اینطور میگفتم الان وقتش فرشته ها بیان برای فیلم برداری. یه طلبه از حوزه علمیه قم آمده در حالی که همه خوابن میخواد نماز شب بخونه. آقا وارد نماز خونه شدیم، 2000 نفر دارن نماز شب میخونن. کی به اونها یاد داده؟ امام حسین. کی به اونها یاد داده؟ امیرالمؤمنین. کی به اونها یاد داده؟ پیغمبر. اونها بودن به ما یاد دادن. جنگ ما با همه جنگ های دنیا فرق داره. نظامی مسلمان با همه نظامی ها فرق داره. خدا رحمت کند سردار حسین همدانی را. اگر در عمرش هیچ کاری نکرده باشه این جوانهای سوریه را نمازخون کرد. رفت پیش بشار اسد گفت راه نجات سوریه اینه که یه تشکیلاتی به نام بسیج ما باید اینجا درست کنیم. بشار اسد هم گفت هر کاری میخواید بکنیم. گفت تو اون بسیج اولین کاری که من خواهم کرد اینه که اینا رو نماز خون کنم، اینها رو عاشق خدا کنم. رسم نبود در ارتش سوریه، حتی در بعضی از جاها من خوندم خاطراتشون رو، تنبیه میکردن ارتشی ها را اگه نماز بخوندن. این حسین همدانی بود، اول در بسیج سوریه بعد رفت توی ارتش اونجا. گفت اگر شما انتظار دارید یه پیروزی شبیه پیروزی های ایران را خدا قسمتون کنه، راهش نمازه، دعا، تضرع، گریستن. امیر المؤمنین علیه السلام در جنگ صفین، یکی از یارانش نگاه میکرد به لشکر معاویه، دید یکی از دوستاش تو اون لشکره، خیلی تعجب کرد این چرا اونجا رفته. یه جوری حال به بیان من یه چشمکی زد و قرار گذاشتن مثلا در یه جای خلوت با هم حرف بزنن. اونم اومد و گفت تو چرا رفتی تو لشکر معاویه؟ گفت والا واقعش اینه، من شنیدم علی نماز نمیخونه. چقدر مظلوم بودن رهبران ما، چقدر کارهای رسانه‌ای جواب میده، چقدر تبلیغات دشمن جواب میده، چقدر ما غافل هستیم از این موضوع. دشمن یه کاری کرده باورونده به این جوان که علی نماز نمیخونه. گفت خیلی خوب، مشکل تو همینه؟ نماز خوندن علی را نه، نماز شب خوندن او را میخوام به تو نشان بدم. رفت هماهنگی کرد که این نفر رو ببرد به خیمه فرماندهی، نماز شب خوندن امیرالمؤمنین رو تماشا کنه. این مثل مادر فرزند از دست داده در میدان جنگ چه نمازی میخواند، چه اشکی میریزد، فرمانده چه ذکرهایی میگفتن. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود از وقتی که پیغمبر این ذکرهای صدگانه را، تسبیحات حضرت فاطمه زهرا را به من و همسرم آموخت، نشد روزی بیاید، شبی بیاید من این تسبیحات را نخوانده باشم. حتی در سرمای صفین بارها در قرآن صبر و نماز کنار هم آمده. صبر یه قوه ایست که خدا در وجود ما نهاده که در سختی ها بایستیم. نماز اون سرچشمه بی انتهاییست که ما می توانیم در مشکلات از اون کمک بگیریم. دو بار در سوره مبارکه بقره این آیه آمده استعینوا بالصبر والصلاة. تو بحرانها، تو مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی از نماز کمک بگیرید. چه خاطراتی در تفسیر این دعای آمده که پیامبر عزیز ما، امامان ما به بحران می رسیدن، به دشواری می رسیدن، وضو می گرفتن، نماز می خواندن. حتی در میدان جنگ گفتن یا رسول الله، شاید جنگ خیبر بوده، به نتیجه نمی رسیم، آذوقه ما تمام شده، از هر ترفندی استفاده می کنیم موفق نمی شویم. فرمودن از نماز کمک بگیرید. امام صادق علیه السلام فرمود چه شده شما را وقتی مشکلی براتون پیش میاد، غم و غصه ای براتون پیش میاد، وضو نمیگیرید، به مسجد نمیروید، دو رکعت نماز نمیخونید، چرا از این سرمایه بهره برداری نمیکنید؟ معنویت در نهضت امام حسین. حالا با این مقدمه میخوام خیلی سریع و پرشتاب این 7 ماهه آخر عمر امام حسین علیه السلام رو با این زاویه، با این عینک که امام حسین علیه السلام 27 ماه رجب مدینه را به قصد مکه ترک کرده و ماه شعبان و ماه رمضان و ماه شوال و ماه ذی‌القعده و 10 روز از ماه ذی‌الحجه را در مکه بودند، بعد حرکت کردند به سمت عراق. ماه ذی‌الحجه و 10 روز از ماه محرم رو هم تو این مسیر بودند. تقریبا 7 ماه میشه. این رو میخوام با این عینک نگاه کنیم. امام حسین علیه السلام که مجری یه نقشه است که خدا براش کشیده. این نقشه کربلا را خدا طراحی کرده. در یه جایی خوندم که اهل بیت مهمان پیغمبر بودن، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن، امام حسین. یه وقتی حضرت صدیقه طاهره دید پدرش گریه میکنه، پرسید پدر جون ما مهمان شما هستیم چرا گریه میکنید؟ فرمودن عزیزم، نور دیدم، پاره تنم، جبرئیل از آینده شما یه خبرهایی آورده، هر وقت من به یادش میفتم بیقرار میشم. پرسید پدر جون میشه اون خبرها رو برای ما هم بفرمایید؟ فرمودن خبر اول اون سیلی است که به صورت دخترم میزنند. فاطمه نزد من خیلی عزیزه. خبر دوم اون شمشیری است که بر فرق علی فرود میآید. علی برادر من، جان من، وصی من، جانشین من. خبر سوم اون زهری است که به فرزندم حسن خورانده می شود. گریه پیغمبر اوج گرفت. بعد فرمود خبر آخر خبر حسین است. همه گریه کردن. منظورم این قسمته. پیغمبر فرمود فاطمه جان، جبرائیل از جانب خدا خبر آورده. ای رسول رحمت، به فاطمه بگو اگر می خواد نقشه رو عوض میکنیم، اصلا یه نقشه دیگه، این نقشه رو میذاریم کنار، یه نقشه دیگه. فاطمه زهرا عرضه داشت پدر جون نه، همون نقشه خدا باید پیاده بشه. خدا جز خیر برای ما نمیخواهد. حالا این امام حسین شده نقش آفرین یه نقشه ای که طراحش در آسمان ها طراحی کرده، برای نجات ملت ها، برای دستگیری از ملت ها، برای هدایت ملت ها تا روز قیامت. خب شروع کنیم. روز اولی که یا شب اولی که فرماندار مدینه پیغام فرستاد و امام حسین علیه السلام رو احضار کرد، امام حسین در مسجد بود، یا در اون جلسه یا جلسه فردا. وقتی از امام حسین خواستن بیا استانداری، امام اول دو رکعت نماز خوندن. میخواد یه تصمیم بزرگ بگیرد، بعد از نماز این کار رو انجام میده. و اون یکی دو سه روزی که در مدینه بودن که یه تلاطمی است در شهر مدینه، پیوسته به حرم پیغمبر میاد، پیغمبر رو واسطه قرار میده، نماز میخواند، کنار قبر مادرش تضرع میکند. این آغاز یک حرکت انقلابی است که با معنویت همراهه. تا اینکه مدینه را ترک میکنن، وارد مکه میشن. تقریبا 4 ماه در مکه بودن. در این 4 ماه کمتر امام حسین علیه السلام به مسجد الحرام میان، با اینکه همه ما میدانیم 2 رکعت نماز خوندن در مسجد الحرام اصلا نظیر نداره. ثوابش مثلا هر رکعتی به ازای هر رکعتی 1,000,000 رکعت. چرا امام حسین نمازشو توی مسجد نمیخواند؟ به خاطر اینکه فرمود حتی اگر من در مسجد الحرام اون پرده کعبه را گرفته باشم، یزید مرا خواهد کشت. امام حسین علیه السلام در این 3-4 ماه در یک خانه ای نماز را به جماعت میخواند. عاشقان هم مطلع میشن، میان اونجا نماز را پشت سر امام میخوانند. یه نکته بسیار مهم، امام حسین علیه السلام خطبه هایی دارد از مدینه تا کربلا. غالبا این خطبه ها پیوست نمازه، مثل جدش پیغمبر که خطبه میخواست بخونه بعد از نماز میخوان. پیغمبر فرمود بعد از نماز یه حالت انعطافی برای نمازگزار پیش میاد که پذیرش حق براش آسانه. لذا پیامبر بعد از نمازها سخنرانی میکرد. بعضی از ایام عمرش 5 بار در شبانه روز، بعضی از وقتها دو بار، بعضی از وقتها کمتر، ولی سخنرانی ها را بعد از نمازها قرار می داد. امام حسین علیه السلام در مکه در این 4 ماه وقتی می خواد سخن بگوید یه جوری تنظیم میکنه بعد از نماز سخنرانی کنه. سخنرانی خودش رو با سپاس از خدا، با ستایش خدا، با راز و نیاز، با... یعنی امام حسین از خدا گلایه نداره. سخنان امام حسین علیه السلام در این 4 ماه بسیاری سیاسیه اما با معنویت آمیخته است. تا اینکه از مکه عازم می شوند. یکی از یارانش کسیست به نام حجاج ابن مسروق. حجاج ابن مسروق، من این رو رصد کردم، این کاری که امام حسین علیه السلام کرد، میخوان حرکت کنن، فرمود یه نفر رو میخوام اذانگوی کاروان باشد. اگر برگردیم به سالهای قبل، پیامبر عزیز ما صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، به مسافرت میخواست بره یا به جبهه میخواست بره، یه نفر رو میکرد مسئول نماز، که مثلا 7-8 کیلومتر دیگه ما میرسیم یه جایی، وقت نماز میرسه، آب مهیا باشه، جا مهیا باشه. پیغمبر این کار رو میکرد، یک کسی اذان بگوید. حتی من دیدم در خاطرات پیامبر یک کسی بوده برای نماز صبح رزمندگان، اونا رو بیدار میکرد. حجاج ابن مسروق، اذانگوی کاروان. قبل از ظهر عاشورا هم به شهادت رسیده. یه قصه خیلی شیرین از این حجاج ابن مسروق تو مسیر هست، خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده. اونجایی که لشکر امام حسین علیه السلام با لشکر حر مواجه شدن، ظهر شد، امام علیه السلام به حر فرمود ما با یارانمون نماز میخوانیم، شما هم با یارانتون نماز بخونید. حر گفت نه، ما به شما اقتدا میکنیم. یعنی یه انقلابی امام حسین علیه السلام با اخلاقش، با رفتارش به وجود آورد. همونجا حر توبه کرده. حجاج ابن مسروق اونجا اذان گفت. خواهران، برادران، من تقریبا 100 تا تحقیق خوانده ام درباره نمازخوانی و نمازنخوانی در ایران. مردم ایران چقدر نماز میخونن؟ دانش آموزان چقدر نماز میخوانن؟ دانشجویان چقدر نماز میخوانن؟ اونایی که نماز نمیخوانن 13 دلیل آوردن برای نماز نخوندن خودشون. این خیلی عبرت آمیزه. آقا چرا نماز نمیخوانی؟ آقای دانشجو، خواهر دانشجو، شما چرا نماز؟ 13 دلیل آوردن. یکیش اینه: یک نمازخوان مرا بی نماز کرد. یا امام زمان، یعنی من با اخلاقم، با رفتارم نه کسی را جذب نکردم؟ یکی هم که نماز میخون به خاطر من رابطهشو با خدا قطع کرده. بعد گفتن چه دیده ای؟ گفته دروغ، دورنگی، شیادی، بیصفایی، بدقولی، بدعهدی. اون طرفش هم هست، اونا که نماز خون بودن ازشون پرسیدن کجا نماز خون شدی؟ توسط چه کسی؟ میگه یه نماز خون با اخلاق، با صفا، با اخلاص مرا نماز خون کرد. ما روز قیامت باید جواب بدیم. یک ایستگاه از 50 ایستگاه قیامت ایستگاه نمازه. من امروز صبح که از خواب پا شدم دیدم حالم خیلی بده، سردرد و سرگیج. اون منبر صبح رو هم نرفتیم، همه گفتیم خدای شب بریم نریم حالمون بد نشه. دیگه خودم هم رانندگی نکردم، این پسر را آوردم. گفتیم حالا استخاره کردیم، با استخاره امشب رو با بدحالی گفتیم جلسه امام حسین علیه السلام به هم نخوره. امام حسین علیه السلام با اخلاقش یه فرمانده، یه افسر 1000 نفر رو به این طرف آورد. من تونستم با اخلاق نماز خون درست کنم؟ چه کنیم ما در این روزگار؟ دشمن کمر بسته رابطه انسانها رو با خدا قطع کنه. ما در جبهه حسین علیه السلام هستیم، ما در جبهه حق هستیم، باید روز به روز بر جمعیت خداپرستان نمازگزاران افزوده بشه. چجور این کار رو بکنیم؟ یکی از مؤثرترین راه‌هاش اخلاقه، اخلاق. خب امام حسین علیه السلام رسیدن به کربلا، خب جاها مشخص شد و خیمه ها معلوم شد و رسید به روز نهم. همه شما اطلاع دارید بنا بود جنگ روز نهم بشود. امام حسین علیه السلام به برادرش حضرت ابوالفضل علیه السلام و پسرش حضرت علی اکبر علیه السلام و مثلا یه جمع 20 نفره فرمودن برید مذاکره کنید با لشکر عمر سعد، یک شب این جنگ را به تأخیر بیاندازید. برای چی آقا؟ برای چی؟ اصلا منت کشیدن از دشمن وجهه خوبی نداره. حضرت دلائلش رو فرموده، ثبت شده در تاریخ کربلا، لعنی برای اینکه من احب الصلات عاشق نمازم و تلاوت القرآن عاشق خوندن قرآنم و الاستغفار عاشق استغفارم. برید مذاکره کنید فردا بجنگیم. این شب آخریه رو تا صبح بنشینیم با خدا راز و نیاز کنیم. گزارشگران تاریخ کربلا گفتن اون شب آخر کمتر کسی خوابیده، همه بیدار بودن تا صبح. فردای اون روزم یه جنگ سخت. حتی گزارشگران لشکر عمر سعد این خبر رو آوردن، ما آمدیم لابلای خیمه های حسینی، هرچه می شنیدیم ذکر خدا بود، بعضی در حال قیام، بعضی در حال رکوع، بعضی در حال سجده، صدایی شبیه صدای زنبوران عسل به گوش می رسید. این معنویت. صبح عاشورا که رسید، امام حسین علیه السلام فرمود باید نماز را به جماعت بخونه. اونم نماز جماعت تاریخی بوده، صبح عاشورا. همه نماز خوندن، جاهاشون هم که در بهشت امام علیه السلام دیشب بهشون نشان داده. امام حسین علیه السلام یارانش رو وقتی توصیف میکنه مثل حبیب ابن مظاهر به حفظ قرآن توصیف میکنه. حبیب میدونید کیه؟ حافظ قرآن. برین میدونید کیه؟ کسی که شبها خواب به چشمش نمیامد، عشق میریخ، نماز. اینا لشکر منن، جمعیتشون زیاد نیست ولی جواهرند، طلاییند، بی نظیرند. تا اینکه یاران حضرت یکی یکی پرپر شدن، جمع زیادی نماندن. یکی از اونها به نام ابو سمامه سیداوی آمد جلو و عرضه داشت ای آقای من، الان وقت نماز رسیده. امام علیه السلام فرمود ذکرت الصلات، نماز رو به یاد آوردی، جعلک الله من المصلین و الذاکرین، خدا تو را از نمازگزاران قرار بده، خدا تو را از ذاکران قرار بده. آفرین آفرین، نماز را یادآوری کردی؟ این قصه را شما شنیده اید. ابن عباس میگوید در جنگ صفین دیدم امیر المؤمنین علیه السلام شمشیر میزنه، به آسمان نگاه میکنه. گفتم یا ابوالحسن کجا رو نگاه میکنین؟ فرمود مسیر خورشید را، میخوام ببینم وقت نماز شده. ابن عباس خودش یه محدثه، مفسر قرآنه، میفهمه این حرفا رو، ولی باز اونجا تعجب میکنه. یا ابوالحسن الان جنگه. آقا فرمود جنگ ما هم برای نماز است. در عملیات بیت المقدس اون گردانی که ما بودیم یه کار خیلی سختی به عهده‌اش بود، خیلی سخت، و اون جنگ در روز بود. اینا رو میگم، اینا افتخارات بچه های شماست آقایان، بچه های ملت ایران یه کاری کردن. دوباره قصه کربلا تکرار شد، دوباره قصه جنگ احد تکرار شد. اینا به روز کردن قصه اسلام عزیز را. تقریبا اون گردانی که ما بودیم 260 نفر بودن. یه وقتی من شمردم دیدم 60 نفر از اونها مانده، 200 نفرشون شهید شدن. من وظیفم اونجا این بودش که گلوله RPG بیارم برای اون برادری که RPG میزد. همونطور که رفتم دیدم یه جمع 5 نفره دارن دعای توسل میخونن، فراموش نمیکنم. یکیشون دستش قطع شده بود از همه بالا، کسی هم نبود، وسیله هم نبود که اون رو مداوا کن، هم تو خون میچکید. یکی سینش، یکی پاهاش، یکی چشمش. اینا اصلا انگار نشستن توی حسینیه، بلنگو هم جلوشون رو دعای توسل میخوان. رفتم برگشتم دیدم دوتشون شهید شده. یعنی از این جنس فقط تو کربلا پیدا میشه. کسی بخواد در قرن 20 قرن 21 از این جنس دوباره زنده اش رو تماشا بکنه، باید بیاد بین شیعیان. معنویت، معنویت. حالا امام حسین علیه السلام بخواد نماز ظهر عاشورا را بخونه، فرمودن برید ببینید آتش بس رو قبول میکنن. چند نفر رفتن اون طرف، یا گفتن نماز شما قبول نیست. قاصد امام حسین رو خاک بر سرت، نماز تو قبوله، نماز پسر پیغمبر قبول نیست. گفتن نه، ما جنگ رو تعطیل نمیکنیم. آقایان، بانوان، امام حسین علیه السلام در حال جنگ نماز رو ادامه داد. اون وقت من از یه قضا نمیگذرم، قضا. من بیش از 10 از عمرم رو در وزارت آموزش پرورش، یعنی یه وزارت فرهنگی، اونجا خدمت کردم. اون طبقه همکف 2 سالن بود، سالن نمازخانه، سالن غذاخوری. از آن که میشد 2 صف تشکیل میشد، یه صف برای نماز می اومدن تو نمازخونه، یه صف برای قضا. الان شما حدس بزنید کدوم شلوغ‌تر بوده؟ 2 نه ها، اداره 2 نه، وزارت نفت نه. چقدر فرقشه؟ 10 دقیقه، 15 دقیقه. همسر پیغمبر گفته پیامبر نه غذا خوردن و نه هیچ کار دیگر را بر نماز ترجیح نمیداد. رخساره پیامبر یه جوری میشد اصلا کسی او رو دیگه نمیشناخت، فقط به نماز فکر میکرد. این عنصر معنویت که یکی از رازهای مندگاری نهضت امام حسین علیه السلام، اتصال به پروردگار با ذکر، با دعا، با نماز. خب بنا شد نماز بخوانند. فرمودن چند نفر رو میخوایم که جلو ما بایستن. نماز جنگ هم دو رکعته، شاید مثلا دو دقیقه طول کشیده. زهیر ابن قین و سعید ابن عبدالله جلو وایستادن. همینطور از طرف مقابلم تیراندازیه. بعضی نوشتن 30 و چند تیر خورده سعید ابن عبدالله تو همین 2 دقیقه 3 دقیقه. امام علیه السلام که سلام داد، دید سعید ابن عبدالله همین الانه که جان بده. سعید این رو گفت: اوفیتو یا ابن رسول الله، آیا وفا کردم؟ امام حسین فرمود: نعم، انت امامی فی الجنه، تو در بهش پیشا پیش من خواهی بود. چه معلم هایی، چه درس هایی به ما دادند. فرزندان امام حسین چی ده؟ زمان من به پایان داره میرسه. یه فرزند داره به نام علی، این اذانگوی روز عاشوراست. یه فرزند دیگر دارد، اون هم اسمش هست علی، زینت عبادت کنندگان، سرور سجده کنندگان. چقدر امام زین العابدین نماز میخون، ازش میپرسن چرا اینقدر نماز میخون؟ از بابام یاد گرفتم، از بابام یاد گرفتم. یه دختر داره امام حسین به نام فاطمه، هر وقت امام حسین راجع به او تعریف میکرد، از نماز او تعریف میکرد، از شب زندهداری او تعریف میکرد. یه دختر داره به نام سکینه، چقدر امام حسین علیه السلام از نماز او ستایش کرده. تموم شد منبر امشب. به دلیل شب جمعه بودن ما این موضوع رو انتخاب کردیم، عنصر معنویت در نهضت امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام روح پاکش پر کشیده به آسمان ها. حالا ما میخوام صداش بزنیم. امامان ما اینطوری به ما یاد دادن، میخواد جد ما را صدا بزنید، اینطور صدا بزنید: اشهد انک قد اقمت الصلاه. یه کارنامه ای رو میخوام بگیم، ولی اول تو پیشانی کار بگیم تو نماز را به پا داشتی. حاجی قرائتی بارها تو اقامه نماز این رو به ما یاد دادن: برادرها یه کاری کنیم که در لحظه جان دادن پیغمبر اهل بیت میان پیش ما، اینو به ما بگن: اشهد انک قد اقمت الصلاه، بارک الله، من گواهی میدهم تو نماز را به پا داشتی، یه نسل با نماز پرورش دادی. خب بریم کربلا. رسم در کشور ما امشب رو روزه قاسم میخوانن. قاسم از اینجا شروع کنیم که شب عاشورا آقای شما دستور دادن همه بیان تو خیمه همگان. یه خیمه بود که حضرت میخواستن خطبه بخوانن، میومدن اونجا مثلا 100 نفر جا میشده. بعد فرمودن چراغها رو خاموش بکنید. بعد اینو فرمودن: ای یاران من همه تون رو دوستتون دارم، راضی هم هستم ازتون، الانم تاریکه، کسی کسی رو نمیبینه، هر کی نمیخواد همین الان بره، فردا همه کشته خواهند شد. هر کی نمیخواد همین الان بره، کسی هم کاریش نداره. همه گریه کردن، اعلام وفا کردن. دل فرزند پیغمبر رو به دست آوردن. بعد چراغ ها روشن شد. یه وقت دیدن یه نوجوان 13 ساله داره میاد جلو. پرسید: عمو جان، من هم فردا کشته میشوم؟ شاید دلیلش این بوده، فکر میکرده امام فرموده همه مردها کشته میشن، اون مثلا مرد نیست، سنش کم. بعضی از بزرگان هم مثل شهید مطهری میگه برداشت من اینه: امام حسین میشناخت حضرت قاسم رو، خواست به تاریخ تفهیم کنه که مثلا بعضی ممکنه بگن به زور اینا را آوردن. چقدر این رسانه های اروپایی تلاش میکردن این پسر بچه های 13 14 15 ساله رو که در زندان های بعثی بودن اینها رو به زور مثلا بیارن مصاحبه کنن که به زور ما رو آوردن، نم حاضر نمی شدن. پرسید عزیز برادر برایم بگو مرگ در ذائقه تو چگونه است؟ صدا زد احلام من الاسل، خیلی شیرین. پدرم یادم داده، عمو یادم داده، من توی خونه بزرگ شدم ما مرگ رو بد نمی دانیم، بد نمی دانیم. ما اینطوری یادمون دادن مرگ مثل بو کردن گله، مرگ مثل حمام رفتنه، مرگ مثل باز شدن درب قفسه، پرواز کردن در فضای بازه. نه، ما مرگ رو مخصوصا از نوع شهادتش، این بد نیست، شیرینه. فردای اون روز فرا رسید، هرچه از صبح به سمت عصر نزدیک می شدن چهره ها خوش رنگ تر، بشاش تر، تا اینکه امام حسین همه یارانش رو از دست داد، همه رو زمین افتادن. صبح اصحاب یه خواهشی کردن که امام حسین قبول کرد. خواهششون این بود یا ابا عبدالله، خواهش میکنیم تا ما هستیم بنی هاشمی ها نیان، ما طاقت نداریم ببینیم کشته شدن بنی هاشمی. امام حسین قبول کرد، همه کشته شدن غیر از بنی هاشمی ها. اولین جوان بنی هاشمی آقا علی اکبره. حالا این پسر 13 ساله هی مرتب میاد اجازه میدان میگیره، امام اجازه نمیده بمیرم. تا اینکه یه وقت دوست و دشمن دیدن، عمو و برادرزاده وسط میدان همدیگر رو بغل کردن، این گریه میکنن. اجازه را گرفت، آمد به سمت خیمه بانوان، بیا مادر از حرم بیرون، سحر به بستانت می رود میدان، کفن بن ما بر تن قاسم. آتیش زد، آتیش زد این بانوان رو، همه اومدن تماشا میکنن این جوان ماه رو را. لباس رزم هم اندازش نبوده، شما شنیدید نشست، دید الان وقتشه که بابا را معرفی کنن. صدا زد انتون کرونی فن ابن الحسن، هر که من رو نمیشناسه من فرزند حسنم، ابن نبی المصطفی المؤتمن. قهرمانان جنگید، یه وقت صدای ناله قاسم از زیر دست و پای اسب ها به گوش ابی عبدالله رسید. عمو جان به فریادم برس، همه صدا بزنیم یا حسین.